بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 309، سطر 15. و نعم ما قال بعض و افاضل اخواننا الالهیین کسر الله لامثاله فی العالمین فی هذا المقام ما محصله. بحثمون در جمع کردن بین اراده‌ای بود که حکما می‌گفتند و اراده‌ای که در روایات ما آمده، اراده‌ای که فلاسفه می‌گفتند ذاتی بود، در مربوط به مقام ذات بود، اراده‌ای که از روایات برمی‌آمد مربوط به مقام فعل بود، اراده‌ای که فلاسفه می‌گفتند ازلی بود، اراده‌ای که از روایات برمی‌آمد حادث بود، اراده‌ای که فلاسفه می‌گفتند عین علم به ما ادا، عین علم به ما ادا بود، اراده‌ای که از روایات برمی‌آمد عین علم نبود، حالا می‌تونیم بگیم عین مراد بود، البته اونم نگفتیم، ولی حالا کسی بگه خیلی ردش نمی کنه که اراده این مراده، در حسرت مخالف علمه، غیر علمه، یه چیز دیگه است. این سه تا اختلاف بین اراده‌ای که در حکمت مطرح بود و اراده‌ای که در روایت مطرح بود وجود داشت. ما توضیح دادیم و این اختلاف رو برطرف کردیم. معلوم شد که قول حکیم با قول و روایت مخالفت نداره و روایت هم علیه قول حکیم نیست. مرحوم فیض کاشانی بیانی در مورد اراده دارد که اون بیان هم میتواند بین قول حکیم و روایت جمع کند و تعارضی رو که به نظر میرسه برطرف کنه. بیان ایشون رو هم توضیح میدیم تا معلوم بشه که بین روایت و بین گفته حکما اختلافی نیست، تعارض و ناسازگاری نیست. من قبل از این که شروع کنم به بیان کلام فیض، این مطلبی رو که دیروز مطرح شده بود که حتما باید من تدارکش کنم دوباره مطرح کنم و تدارک کنم. از که هم در روایاتی که امام رضا علیه السلام با سلیمان مروزی مباحثه می کنند به سلیمان می فرمند یا احمق، چون برای خودم مهم بود مراجعه کردم، یافتم که در دو جا حضرت به ایشون می فرمند یا جاهل. اصلا کلمه احمق رو من تو روایت ندیدم. دو بار اون آخرای روایت حضرتش می فهمد یا جاهل. حالا من اصلاح میکنم اون چرا که دیروز گفته، البته دیروزم با شک گفته، ولی خب دیگه حالا من مراجعه کردم و یافتم که اینطور نبوده، یا احمق نبوده یا جاهل بوده. البته همه جا یا سلیمان یا خراسانی همجور اینجور القاب بوده، فقط اون آخرا دوبار یا جاهل بهش میگن که یه جا اصلا جنب این عقیزه میکنه، حضرت بهش میگن یا جاهل، یعنی با بداهت در میفته، یه جا بهش میفهمه یا جاهل. حالا یا جاهل با یا احمق خیلی فرق میکنه، بنابراین اون حرف دیروز اصلاحش میکنه.
روایتی که
دیروز نمیخونه نگاه کرده همین شرایط یعنی از کلی نیست، فقط اون خواهزا کلام بود که روایت نمیده. درست، بله دیروزم من شک داشتم که اون قسمتی که از کافی میخونم همش روایته یا کلام کلینیه. حالا میفرمان که مراجعه کردن دیدن که کلام امامه و کلام کلینی نیست، همش روایته. این خیلی مهم نبود، من برای اون یا جاهل مهمتر بود که اونو مراجعه کردم، این دیگه مراجعه نشدم. و این نشون میده که آدرس هایی که من میرم، بعضی اینجور چیزهایی که من میگم قابل اعتماد نیستن. نباتی که دیروز خوندی؟ بله، بیانش بیان فلسفیه. حالا به همین جهت شد آدم فکر کنه که جز روایت نیست، ولی ما روایت هایی که بیان فلسفی دارن کثیر داریم، کثیر. و این جز عجایبه، کسانی که با فلسفه مخالفن این روایت بهشون، روایت رو باید بهشون نشون داد. اصلا یه جاهایی خیلی راحت امام استدلال منطقی میکنند، حد وسط میارن، چند تا حد وسط رو از هم جدا میکنن، برهانا متعدد میشه. خیلی عجیبه، یعنی همه اون چیزی که ما توی کتاب خودمون توی فلسفه میخونیم این تو روایت دست میاد. و چطوری مرد اون کسانی که طرفدار روایتن چطوری با فلسفه مخالفت میکنه، این برای ما روشن نیست. یا این عبارات رو ندیدن، یا حکمت رو نخوندن، چجوری میبینن که اینا نمیشستن. تو خود قرآن دو کنه فیه ما آلتان الا لا فسدتا قیاس استثنائیه، انا و یاکم لعلا هدن و فیزر نمویدین قیاس استثنائی انفصالیه، اون اولی اتصالی دومی انفصالی، این الله و بلافرین قیاس اخترانیه. اینا همه تو خود قرآن داری میاد. خب حالا ببینیم فیض چی فرمید. فیض میفرماد اراده دو تا جهت داره، یکی جهت ثبات، یکی جهت تجدد. پس میتوانیم به خاطر جهت ثبات اراده رو ازلی بگیریم، عین ذات قرار بدیم. و به لحاظ اون تجدد حادث قرارش بدیم و مربوطش کنیم به مقام فعل. و حرف حکیم رو ناظر کنیم به اون جهت ثبات، روایت رو ناظر کنیم به جهت تجدد. بعد بیان میکنه که علم هم همینطوره، اونم جهت ثبات داره، جهت تجدد داره. خب اگر اینطور باشه پس میتوانیم اراده رو از سنخ علم هم بدانیم، چنانچه حکما گفتن. میبینید هر سه اختلاف رو داره حل میکنه، هر سه اختلافی که بین حرف حکیم و روایت به نظر میاد، هر سه رو مرحوم فیض داره حل میکنه. با این بیان که اراده هم جهت ثبات دارد هم جهت تجدد دارد. بعدم میگه علم هم این چنینه، قدرت هم این چنینه. من مطلب رو در علم و قدرت توضیح میدم چون اون واضح تره، ولی ایشون اراده رو داره تشبیه میکنه به علم و اراده، به علم و قدرت. یا علم و قدرت رو تشبیه میکنه به اراده، میگه علم و قدرت هم کذالکن، پس علم و قدرت رو داره تشبیه میکنه. ولی علم و قدرت که مشبهند واضح تر از مشبهون به هستند، یعنی واضح تر از اراده هستند. لذا من بحث توی علم و قدرت توضیح میدم، تو اراده روشن میشه، جهت ثبات و جهت تجدد رو تو علم و قدرت بیان میکنم. خداوند در ازل عالم است به ماهایی که در لایزال میاییم، به ما که حوادثیم خداوند در ازل عالمه. این علم خدا جهت ثبات دارد و یه جهت تجدد دارد. جهت ثباتش اینه تا که در همون ازل این علم حاصل بوده. تعلق به من موجود نداشته، حالا یا تعلق به صورت من داشته، یا تعلق به حقیقت من داشته، یا تعلق به این ثابت من داشته، ولی تعلق به منی که وجود خارجی دارم نداشته، چون من در که وجود خارجی دارم نبودم اون وقت. پس علم اون علم به من تعلق نداشته، به من، به ما این که وجود خارجی دارم، نه به من یعنی به این ثابتم، نه به من یعنی به حقیقتم، نه به من یعنی به صورت علمیم، به اونا علم بوده، به من علم نبوده. این علم همچنان به صورت ثابت بدون تغییر در مقاطع زمانی حاصل است. برای خدا هیچ تغییر هم نمی کنه. اینطور نیست که چیزی بهش اضافه بشه، چیزی بهش کم بشه. همون ثباتی رو که، همون حالتی رو که از اول داشته تا آخر داره. بعد من موجود میشم با علمی که خداوند به صورت من داره، یا به این ثابت من داره، یا به حقیقت من داره، منو موجود میکنه. حالا که من موجود شدم، علم خدا در مرتبه فعلش به من تعلق میگیره. این تعلق حادث، این تعلق متجدده. فردا من یه حالت دیگه پیدا میکنم، علم خدا به اون حالت منم تعلق میگیره. پس فردا حالت سوم، اون دفعه بعدم حالت چهارم، همینطور هی حالات من تجدد پیدا میکنه، وجود من تجدد پیدا میکنه، تعلقات تجدد پیدا میکنه، تعلقات تجدد پیدا میکنه. اون ثابت همچنان به نحو تجدد متعلق میشود به این موجود متجدد. پس تو علم هم جهت ثبات میبینید، هم جهت تجدد میبینید. جهت ثباتش باعث می شود که ما علم خدا رو این ذاتش بدانیم و ازلی بدانیم. جهت تجددش باعث می شود که علم خدا رو به مقام فعل مربوط کنیم، بگیم این علم در مقام فعله. همون علم ها، نه خدا یه علم دیگه داشته باشه، همون علم مرتبه پایین ترش آمده، تعلق گرفته به فعل، شده علم در مقام فعل. تا اینجا روشن دیگه مطلب. در علم هم جهت ثبات دیدیم، هم جهت تجدد دیدیم. جهت ثباتش رو ذاتی گرفتیم و مقام به مقام ذات مربوط کردیم و از صفات ذات قرار دادیم. جهت تجددش رو در مقام فعل قرار دادیم. جهت ثبات رو گفتیم ازلیش، جهت تجدد رو گفتیم حادث و متجدد. این در علم خیلی روشنه. در قدرت هم همینه. خدا از ازل قدرت داشت، قدرتش را به منی که موجود خارجی هم تعلق نداد، حالا به این ثابت هم تعلق داد، به حقیقت هم تعلق، به هرچی تعلق داد داد، اما به وجود خارجی که من الان پیدا شدم تعلق نداد. چون اگه تعلق میداد موجود میشده، تعلق نداد تا وقتی زمان من شد، اون وقت قدرت تعلق داد، من موجود شد. الان قدرت به من تعلق گرفت، فردا به حالت دوم من، پس فردا به حالت سوم من، همینطور به وجودهایی که علت تدریج برای من حاصل میشه و به حالاتی که علت تدریج برای من پدید میاد، این قدرت تعلق میشه. اون حیث ثبات رو از ازل داشت، هیچ تغییرم توش نبود. این حیث تجدد که با تعلق درست میشه، این متجدد میشه. خب الان ملاحظه میکنی اون حیث ثبات مربوط به ذات، این ذات ازلیه، این حیث تجدد مربوط به فعل حادث. ببینید چقدر زیبا حل کرد و جمع کرد بین حرف حکیم و روایات. حکیم به اون جنبه ثبات توجه داره، ارادت این علم و این ذات میدونه، قدرت و این ذات میدونه. روایت البته در علم و قدرت عرض نمی کنم. اگه در مورد علم و قدرت هم روایت همون رو که در اراده گفت، روایت هم میگیم که به اون جنبه تجدد نظر داره. در اراده که روشنه، اراده هم الان من با توضیحی که در مورد علم و قدرت دادم، اراده رو میتونم راحت توضیح بدم، چون اراده اول توضیحش خود سخت بود، اما بعد از این که علم و قدرت روشن شدن، توضیح اراده آسون میشه. اراده هم از ازل خداوند اراده داشته، این صفت ذاتش بوده به لحاظ همون ثباتی که در اراده است. این اراده رو امروز تعلق داد به من، به وجود من، فردا به وجود بعدی من، به حالات بعدی من. پس همونطور که توجه میکنید جنبه ثباتی برای اراده هست و جنبه تجددی برای اراده هست. حکیم اون جنبه ثبات گفته، روایتاً جنبه تجدد رو میشه. پس بین روایت و قول حکیم هیچ تنافی نیست. حکیم اگر میگوید اراده عین ذات هست، اراده ازلی است، اراده به منزل علم است، اون جهت ثبات اراده رو دیده. روایت اگر میگوید اراده حادث است، اراده مربوط به فعل است، اراده عین علم نیست، جنبه تجدد دیده. این بیان فیضه. حالا باید ببینید صدر اینو میگه نه، من صدر حرف صدر را الان تو ذهن نداره. صدر را هم در علم مراتبی برای علم قائله و در تمام مراتب علم و ثابت میدونه. بعید نیست حرف صدر همین باشه، منتها صدرا مراتب متعددی گفته. مرحوم فیض دو تا از اون مراتب داره ذکر میکنه، یکی مرتبه ازلی رو، یکی مرتبه تعلق رو. ولی صدرا قضا رو، قدر رو، لوح محفوظ و عالم مثال همه رو مراتب علم حساب میکنه. حالا نمیخوام بگیم مرحوم فیض اینا رو قبول نداره، فیض نظرش به این دوتا بوده و این دوتا رو مطرح کرده که این دو مرتبه برای علم خداوند هست. صدر میگه این دو مرتبه برای علم هست، مراتب زیادتری رو ذکر میکنه که شاید مورد توجه فیض نبوده به خاطر اینکه مورد حاجتش نبوده. بله، حرف صدر همونطور که شما اشاره کردید همین. خب با این بیان ما تشبیه کردیم اراده و علم و قدرت رو به هم دیگه تشبیه کردیم، دیدیم همشون مثل همه. اما یه تفاوتی بین علم و اراده هست، این تفاوت مهمه، باید مورد توجه قرار بگیره. علم صفتی است که اجازه میدهد معلوم از او تخلف کند. اینو دقت کنید، علم صفتی است که اجازه میده معلوم ازش تخلف کنه. یعنی ما که معلومیم هنوز نیمدیم، در ازل نبودیم، بعدها هم نبودیم، ولی علم خدا بود. حتی به ما علم خدا نسبت به ما بود. علم خدا نسبت به ما وجود داشت در همون ازل. پس علم اجازه میداد که معلومش تخلف کند و بعدها پیدا شود. حالا چرا این کارو میکرد؟ چرا علم این کارو میکنه؟ چون علم به اون حقیقت ما تعلق میگیره، به صورت علمی ما تعلق میگیره. و علم متعلق به صورت یا علم متعلق به حقیقت اکمل است از علم متعلق به موجود مادی خارجی. اون مرتبه عالیه، این مرتبه نازله، پس اون اکمله. بنابراین در علم ما اون جهت ثبات رو اهمیت میدیم. چرا؟ چون جهت ثبات اکمله. و جهت تجدد مرتبه نازله، نمیتونیم بگیم اکمله، مرتبه نازله. علم چون صفت کمال است باید با کمال برای خدا اثباتش کنیم، لذا میگیم تعلق گرفته به حقیقت شی و همین علم متعلق به حقیقت شی برای خدا اثبات میشه. اون علم در مرتبه نازل میاد تو مقام فعل، اونم کمال نیست، کمال فعله، کمال خداوند نیست، یا کمال در مقام فعل، اینطوری بگیم بهتره. اما اراده، علم روشن شد دیگه. اما اراده، اراده این چنین است که مراد ازش نمیتونه تخلف کنه. معلوم از علم تخلف کرد، اما مراد از اراده نمیتونه تخلف کنه. به تعبیر دیگه اراده اجازه تخلف و مراد نمیده. علم اجازه تخلف معلوم داد، ولی اراده اجازه نمیدهد که مراد تخلف کند. خب اونجا که در مقام ذات اراده رو برمیگردونیم به علم، که اگر مراد بخواد بعدم بیاد تخلفی صورت نگیره. اونجا که اراده به معنای خودش میاد، اونجا که اراده آمد، یعنی همون حالت خاصی که ما اسمش اراده میذاریم، دیگه مراد نمیتونه تخلف کنه. اراده در ازل بود و اراده کرده بود در همون ازل که من با وجود خارجی هم در این مقطع زمان بیام. این اراده ازلی اجازه نمیده که من تأخیر بیافتم. مرادم دیگه، مراد نباید تأخیر بیافته. و در همون زمانی که این اراده پیشبینی کرده باید من موجود بشم. پس در اراده جنبه تجدد، جنبه تجدد مهمه. به تعبیر فیض اراده صفتی است که مفید عزت و جلال خداست. عزت و جلال هیچ تخلفی رو اجازه نمیده. علم صفت کماله، اون اجازه میده معلوم عقب بیفته، چون تعلق گرفته به حقیقت، تعلق گرفته به این ثابت و امثال ذلک. اجازه تخلف میدهد، اون کمال صفت عزت و جلال نیست، صفت کمالی است. اون صفت عزت و جلال وقتی میاد و طلوع میکنه همه چی رو میبنده، اجازه نمیده شد چیزی پس و پیش بشه. پس در اراده اون عزت خدا و جلال خدا نمود میکنه، در علم و قدرت کمال خدا نمود میکنه. این توضیحی است که فیض گفته.
فیض نظر آجا
یه خورده درکش سخته.
یه جا اگه داره چیز میکنی واقعا این چی تو چه تفاوت داره میذاره؟
علی فیض میخواد بگه علم صفت کمال است، اراده صفت جلال است.
جلال کمال نیست.
علم اراده، علم صفت جمال است و اراده صفت جلال است. جلال وقتی طلوع میکند همه باید مقهور بشن، ولی جمال که طلوع می کند جمال چیزی رو مقهور نمی کنه، باشه جمع میشه. اینا دقت کنید، صفت جلال مقهور میکنه همه شیء رو، اشیاء رو. واحد شریکی کثرتی باقی نمیذاره. واحد وقتی طلوع میکنه نه شریک باقی میذاره نه کثرت باقی میذاره. کثرت رو برمیداره که تعبیر میکنی به احدیت، شریک رو برمیداره که تعبیر میکنی به واحدیت. وقتی میاد قهر میکنه، یعنی غلبه میکنه، کثرت رو، شریک رو، همه رو برمیداره. وقتی علم اینطور، ولی علم اینطور نیست، ولی علم اینطور نیست. وقتی طلوع میکنه حتی اجازه تخلف هم به معلوم میده.
نمیده کجا هم سن از علم خدا معلوم به خلاف کرده تو مرتبه ذات خدا. خدا هست معلوم همونجا هست،
معلوم خارجی رز میکنه.
معلوم خارجی، خب معلوم خارجی همونجا هستش،
ولی شما
معلوم خارجی حقیقتش اونجاست دیگه.
معلوم خارجی حقیقتش اونجاست، خود معلوم خارجی اونجا نیست،
از خودش چیستره.
حالا ببینید ما داریم چی میگیم. ما میگیم این معلوم وجود نداره. شما میگید حقیقتش وجود داره، حقیقتش بالاتر.
اراده همین آقا، تو اراده هم خدا در مقام ذات اراده میکنه، این هستش، اراده میکنه. الان ثابته ایجاد میشن، این کجاست؟
علم خداوند در وجود وجود خارجی ما در اون ازل نیست، معلوم نیست که در ازل نیست.
تو اراده
اینطور نیست.
اراده ذاتی اگه باشه،
اراده خداوند اراده کرده که من آفریده بشم، اگه اراده کرده باشه در همون ازل آفریده میشم. اراده نکرده که من آفریده بشم، اراده رو الان کرد که من آفریده شم.
هر چی میگی تو علم هم بگو آقا، خدا علم داره که شما آفریده بشی، بعد تو ازل آفریده بشی. یعنی شما هر چی میگی تو علم هم بگو دیگه، همین حرفی که شما میگی تو اراده، تو علم هم بگو. خدا تو ازل علم اراده داره که شما آفریده میشی. خب
علم داره که من آفریده میشم، علم به وجود آفریده شده من داره، علم داره که من آفریده میشم، که اینو ما قبول داریم. خداوند علم دارد که ما در فلان مقطع زمانی آفریده میشیم، ولی آیا علم به اون وجود در اون مقطع دارد یا نداره؟
بله اونجا داره.
علم در اون مقطع نداره، چون علم در مقام فعل اونجا باید این مقطع بیاد تا علمش بیاد. علم در مقام فعل این فعله.
این نظر شماست. اونشون میگه نه، من خدا علم کامل اونجا داره.
یعنی از ازل، از ازل به منی که نیومدم، به خود منی که نیومدم علم داره.
اینکه گرمه کشف تفسیر در این اجمال از ظرف های همینه دیگه. اجمال این کشف تفسیر،
آخه منی که نیومدم چطور علمش به من تعلق گرفته؟
شما که اراده،
اگر اینطور باشه، اگر
ازل شما اراده اگر کرده باشه، حالا همین اشکال تو اراده هم میاد دیگه.
اراده رو من میرسم، من علم متمموش کنم.
اینو تو با هم فرق نمی کنن.
اگر خداوند از ازل به همین وجود خارجی من که نیامده علم داره، پس چرا مشا زحمت میشه سوار علمیه درست کنه، صدرا زحمت میشه حقیقت درست کنه، عرفا زحمت میشن این نصابه درست کنه، اینا بعد چی کار میکنه؟
تبیین کنن.
خب از اول خداوند به من عالم است در وقتی که نیامدم.
خب تبیین کنن دیگه، تبیینش کنن. که
تبیین کنه یعنی چی؟ متعلق علم خداوند در وقتی که به عیان ثابت تعلق گرفته با متعلق علم خداوند در وقتی به من تعلق گرفته یکیه؟ یا دوتاست؟ ما دوتا متعلقیم دیگه. علم خداوند به وجود خارجی من این عین منه. علم در مرتبه فعله، علم در مرتبه فعل عین فعله. چطور در ازل بوده؟ با اون که فعلی نبوده. علمو دارم میگم، اراده رو بعد رسیدگی میکنم.
عرفان رو بخونی هم حل
ها. ببینید این نکته ها رو باید دقت کنید. شما به تسامح این داری
کنید. این داره تسامح میکنه که فرق داره بین علم و اراده. اگه قبول داره که اراده ازلی هست، با علم ازلی هیچ فرق نمیکنه در تعلقش.
حالا بذاری یکی چی صحبت کنیم. من میگم علمو دارم، الان هم میگم شما علمو تمومش کنید، نه این سراغ
اراده.
ببینید یه وقت میخواد مطلب روشن بشه، احتیاج داری به این که خب با هم بریم جلو. من دارم در باره علم بحث میکنم، شما دارید به اراده میپردازید. عرض میکنم اراده من بعدن رسیدی میکنم
این مجاوری
در مورد این تمام شدیم مسئله یا نه؟
ما این در مقام ذات میگید یا در مقام تعینات یا در مقام فعل؟
فعل مراتب
این در مقام ذات هستش، همونجا هم مراد هم همونجا هست.
خب ما هم داریم علم در مقام فعل میگیم، شما داریم علم در مقام ذات عرض میکنم عرض میکنم شما داریم تسامو میکنم
شما چیز میکنید دیگه، مراتب با هم خلط میکنید.
ببینید مرتبه ذات خدا عالمه، در مرتبه فعل هم خدا عالمه، اون علم در مرتبه خودشه، این علم در مرتبه خودش، این در مرتبه فعل میشه این فعل، در مرتبه ذات میشه این ذات. نمیشه گفت این علم در مرتبه فعل در همون مرتبه ذات موجود بوده.
گفتم دیگه
نمیگیم خدا به ما عالم نبوده در مرتبه ذات، من اینو نمیگم ها. که خدا به ما عالم نبوده، خدا به ما عالم بوده چون به حقیقتمون عالم بوده، به این ثابتمون، به صورت علممون عالم بوده، اما به منی که هنوز موجود نشدم علمش تعلق گرفته، از طریق دیگه تعلق گرفته قبول داریم، از طریق وجود من تعلق گرفته، نه این درست نیست، تعلق نگرفته چون وجود من این نیست.
در مقام ذات در مقام فعل میگید، در مقام ذات به همین گونه تعلق گرفته، در مقام فعل برمی‌رسه.
یعنی اینطوری ما باشه
داریم میگید دیگه بس. کدوم مقام داریم؟ تو مقام ذات میگیم
من دارم توضیح میدم دیگه، باید روشن بشه. شما میگید تو مقام ذات میگید، تو مقام فعل میگید، من چه عذابا میگم تو مقام فعل دارم میگم. تو مقام ذات خداوند به من، به وجود من که هنوز نیامده علمش تعلق گرفته یا نه؟
مقام فعل خداوند با ذاتش اینجا نمیاد، وقتی خداوند تو مراتب ظهور پیدا میکنه که خود خدا نیست دیگه، که او بحث میده بیاد اونو نباید اینجا بیاریم تو مرتبه.
خب حالا فرض میکنیم حق با شما رد میشیم،
حق یاری نه اونجا با شما هست.
بله همیشه حق، همیشه حق با شما. من نفهمیدم شما دارید من اشکال میکنید یا
همین
بحثا گذشت. ولی خب چی بود جریانش؟ جریان این بود که علم خدا در ازل به من تعلق گرفته، ولی نه به وجود خارجی من که هنوز نیامده، به حقیقت من یا به صورت علمی من، به این ثابت من، به هر چی که بگید، ولی به خود من تعلق نگرفته. وقتی من میام علم خدا به من تعلق میگه،
علم در مقام فعلش،
علم در مقام، علم در مقام فعل. ما هم داریم میگیم علم در مقام فعل، من چند بار گفتم علم در مقام فعل،
پس نمیگید.
بعد شما میگید نه علم در مقام فعل تعلق میگیره، نه مقام ذات تعلق
نمیگیره. علم در مقام فعل بعد سجدا میاد مرتبه مثلا میکنه، میگه خداوند اینجا حضور داره نه به تمام ذات، بلکه مخلوق خدا اینجا حضور داره.
نحوه علم کار نداریم. آیا علم
اینا مهمه دیگه؟ آقا شما کار نداریم، ما همینا ما کار داریم، با اینا بعد دقیق صحبت کرد. دیگه در واقع در مرتبه خود ذات خدا دیگه اینجا نیست، بلکه مرتبه از ذات خدا توی مرتبه فعله، خودش کامل که نمیتونه از ذاتش جدا بشه به تو مرتبه فعله.
اینا رو ما داریم شما دارید در ما اشکال میکنم، ما این حرف رو میزنیم،
شما دارید همین رو میگید.
شما ذهنتون خیلی وسیع تر از ذهن ماست، پخش میشون میرین جای دیگه، تو همون جایی که ما بحث میکنیم بحث نمیکنیم. این یه جایی
فرقی که میذاره
با این کمال شماست، ما این کمال اراده میکنم. پس در علم، در علم بحث تموم شد، حالا شما میگید تموم نشد رهاش کنید، بگین تموم شد. اما در اراده، در اراده، اراده به وجود من اگر تعلق گرفت نمیذاره که من موجود نشم و تخلف کنم. علم با اون وجودهای دیگر من همراه و احتیاج به وجود من نداره، ابدش وجود خارج نداره. ولی اراده اگه تعلق گیره به این ثابت من، این ثابت رو موجود میکنه، اجازه تخلف نمیده. من اگه تعلق گرفت به وجود خارجی من، بازم اجازه تخلف نمیده. به عبارتی دیگر که شاید این عبارت مسئله رو بهتر حل کنه، عالمون از لا معلوم داریم، مریدون از لا مراد نداریم. این نکته دقت کنید، عالمون از لا معلوم گفتن دیگه،
این معلوم خارجی مراده،
منظور معلوم خارجی. عالمون ازلا معلوم یعنی معلوم خارجی، ولی مریدون ازلا مراد نگفت.
ازلا مراد خارجی، مراد تو عالم ثابته دیگه. چرا فرق میذارید؟
مریدی که شما فکر میکنید یعنی کونوهو به ایسن یورید، اون که مورد بحث ما نیست. کونوهو به ایسن، کونوهو به ایسن یورید میشود همون جهت ثبات اراده. ما الان داریم در جهت تجدد اراده بحث میکنیم.
این فرمایش استاد علامه هدی در شرح اشارات در جوابی در جواب اونجا هم فرمودن اونجا اشکال شده در مثل یک از اشکالاتی در این شده در تشبیل مرا همین فرمایش شما اونجا در جواب بود که هر علمی لازم نداره که معلوم حتما محقق باشه، بلکه یک مدعی یعنی اراده هم باشه بزرگ اون محقق باشه.
اون با اون بالا سلاله بود که پاسه بشه بود پاسه بزرگ هم شده.
خب مطلب روشن شد، تصور شد، حالا تصدیق نخواد بشه مسئله دیگری است. و من یه دفعه دیگه به شما عرض کردم، هی نگید ملا صدر، شما نظر خودتون رو برای این که تایید کنید میگید ملا صدر میگه.
آقا عالم و ازلا معلوم فرق نمیکنه با مرید و ازلا مراد.
پس چرا نگفتید
مراد خارجی؟
چرا مرید و ازلا مراد گفته نشد؟
مراد در عالم عیان ثابته هست، اونجا هم معلوم در عیان ثابته هست، چه فرق ما میکنه؟
علی هل مسئله چون روشن شد دیگه احتیاج نداری بحث بیشتر از این کنی. اگر اراده رو با علم یکی بگیریم همون فرمان شما میشه، همین که ما از کردیم اراده رو با علم بگیرید مریدون ازلا مراد در واقع همون عالمون ازلا معلوم میشه. ولی اراده رو متفاوت از علم بگیرید ببینید چی میشه، اون عالمون ازلا معلوم گفته میشه، مریدون ازلا مراد گفته نمیشه. اراده در مقام فعل، ما همین داریم میگیم اراده در مقام فعل، اراده در مقام فعل، علم در مقام فعل هم مثل اراده در مقام فعله. اما علم از صفات کمال میگیریم، میگیم که قاهر نیست. اما اراده رو از صفات جلال میگیریم، میگیم قاهر هست. مگر اینکه شما بگید علمم علم فعلیه و با اراده یکیه، اون بحث دیگه میشه. اونجا اراده رو با علم یکی میکنید که ما هم همین اداره داریم، ما هم اراده رو با علم یکی میکنیم، ما هم اراده رو با علم یکی میکنیم. منطقه هر وقتی میخوام اراده رو از علم جدا کنیم چیکار میکنیم؟ حرف ما تمام اینجاست که ما میخوام اراده رو از علم جدا کنیم. اراده میشه صفت جلال، علم میشه صفت کمال. اون وقتی که میخوام جدا کنیم، یعنی علم رو بریم که مقام ذات، اراده دیگه نمیبریم که مقام ذات، اراده میبریم که مقام فعل. که روایت این کارو کرده، فلاسفه اراده و علم و هر دو رو بردن تو مقام ذات یکی کردن. روایت علم رو برده تو مقام ذات، اراده رو برده تو مقام فعل. بین این دو تا تفاوت ایجاد کرده، اراده شده صفت جلال و صفت کمال نگرفته، ولو اون اراده‌ای که عین علم صفت کماله. یعنی اراده در مقام فعل رو داریم میگیم، اراده در مقام فعل میشود صفت جلال و علم در مقام ذات میشه صفت کمال. یا بفهمید اراده در مقام ذات، اراده در مقام ذات با علم یکی شد. پس فیض داری این کار رو میکنه، میگه که اراده و علم تفاوت دارن. علم و ذاتی میگیره، اگر اراده رو ذاتی بگیرید که با علم میشه یکی. میخواد روایات رو توجیه کنه، روایات علم رو در مقام ذات قرار دادن، اراده رو در مقام فعل قرار دادن. خب پس اراده در مقام فعل چی میشه؟ اراده در مقام ذات که خب قرار شد این علم باشه، صفت کمال میشه. بیاد تو مرتبه فعل، تو مرتبه فعل صفت جلال میشه. وقت علم در مقام فعل که بگید علم فعلی به در مقام فعل، اون دیگه یه جور دیگه مطرح میشه، الان مورد بحث ما نیست. علم در مقام فعل این فعل دیگه، اراده در مقام فعلم این مراد. علم و اراده رو ما از اول گفتیم مثل همن، ولی خواستیم یه تفاوتی بینشون بذاریم که اراده وقتی که حاصل میشه یا حاصل هست تخلف رو اجازه نمیده، یا یعنی مرید و نزلام و راد نداریم، ولی علم تخلف رو اجازه میده، یعنی عالم و نزلام علوم داریم. حالا من باز عبارت مرحوم فیض رو بخونم شاید مطلب روشن تر بشه. علم در مقام فعل از کلیم خود فعله. حالا یه خود مقام فعل و مقام ذات رو کنار بذاریم، همون عبارتی که خود فیضم داره اونو بیاریم که عالمون ازلا معلوم داریم، مرید ازلا مراد نداریم. دیگه قید مقام فعل و مقام ذات رو نگیریم، قید مقام فعل و مقام ذات بریم هر دو میشن مثل هم، این قید رو نگیریم. فقط همینو بگید که عالمون ازلا معلوم داریم ولی مرید ازلا مراد نداریم. ولی گفته نشده دیگه، گفته نشده.
میگم بالاخره تو فضای حکمت یا تو فضای روایت کجا اینو داریم اونو نداریم؟
تو روایت چه داریم؟ از عالم نزلم علیم، و تو روایت نداریم مرید نزلم مراد. حالا جاهای دیگه هم ممکنه داشته باشیم، جاهای دیگه هم گفته شده، صدرام تو بعضی بحثه گفته، متکلمین هم گفتن، مشا هم گفتن، مشا که در زمان اسلام بودن. فقط روایت نیست، شما کمایی کجا داریم لاغلش تو روایت. حالا برای توجه کنید صفحه 309 سطر 15 و نعمه ما قال، بعد از نعمه ویرگول گذاشته. اگه نعم بود ویرگول جا داشت، اما بعد نعمه دیگه ویرگول جا نداره. نعمه ما قال بعض اخواننا الالهیین، اون نسخه خطی که در اختیار منه در کنار حاشیه اینطور نوشته که مراد ملا محمد محسن فیض است، دام از الله، دام از الله داره. معلوم میشه نسخه مال زمان فیض بوده. اینجا داره مثلا بله کتاب این پاورقی ما داره المتوفا سنه فلان، ولی اونجا دام از الله داره. پیداست که وقتی اون نسخه خطی نوشته می شده فی زنده بوده. نسخه خطی خیلی نسخه معتبریه، اگرچه خوش خط نیست ولی خیلی صحیحه. میبینید که من خیلی از رو تصحیح میکنم، از وقتی دستم رسیده تصحیحش میکنم. کسر الله الامثال فی العالمین فی هذا المقام متعلق به ما قال، مربوط به قال است. قال فی هذا المقام، ما یعنی کلامی را که محصل اون کلام اینه. ایشون کامل اون کلام رو ذکر نکرده، محصلش کرده. ان تحقیق ان للارادت والمشیعه جهت و ثبات، یه جمله بعد و جهت و تجدده. جهت ثبات ازلیتون و عین ذاتی، وحی یعنی جهت ثبات ازلیست و عین ذات خداست، و غیر از جهت ثبات جهت تجدد هم داره، وحی اضافتون حادثتون مع حدوث شیء و المراد، مشیت تعلق میگیره به شیء، اراده تعلق میگیره به مراد، چون هم مشیت رو گفت هم اراده رو گفت، اینجا میگه حدوث شیء و المراد. من نسخه رو ندیدم، ولی چند خط بعد اونی که مربوطه به مشیت میگه مشیع، اونی که مربوط به اراده است میگه مراد. حالا یا مشیع یا مشیع، مشیع باید باشه. اینجا میشه حدوث مشیع، مشیع یا مشیع چیه؟ الان ندارم نسخه نگاه نکردم، ولی بعید نیست که اینجا بگیم حدوث شیء و المراد، به جای حدوث شیء و المراد بگیم حدوث المشیء و المراد. ممشا یعنی مش، از مش
بعدن اونجا
تمام خاموشین
بعدن بعد نه
تمام شد. کما ان العلم و القدره، کتاب ما داره کمالن، نسخه قدیم داره کمالون و هیچ کنومش درست نیست، نسخه خطی داره کذالک با اون درسته. کما ان العلم و القدره کذالک، علم و قدرت هم همینطوره، یعنی او هم جهت ثبات داره و جهت تجدد. تا اینجا علم و قدرت رو از یک طرف و اراده رو از طرف دیگر با هم یکی کرد، از الا ان جهت ثبات میخواد فرق بین علم و اراده یا قدرت و اراده رو بیان کنه. می فهمد الا ان جهت الثبات فی العلم و القدره ادل و علی الکمال و البها. سه خط بیان پایین تر. و جهت تجدد فی المشیه و الاراده ادل علی العز و الجلال. این نشون میده که مستحیل نباید فلذالک عدت ها من صفات ذات و سر خط بنویسه. این دنباله همون بحثه، باید متصل قرار بده. داره فرق بین علم و قدرت از یک طرف و اراده و مشیت از طرف دیگر رو ذکر میکنه. جهت ثبات در علم و قدرت عدل و کمال و بهاست، و جهت تجدد در مشیت و اراده عدل علل عز و جلاله. یعنی در علم توجه به اون جهت ثبات میکنه، به مقام فعل کار نداره. در اراده و مشیت توجه به مقام فعل میکنه. در علم میگه که عالمون ازلا معلوم، اون جهت ثبات نگاه میکنه. در اراده چون به مقام فعل تنزل کرده میگه که مریدون ازلا مراد نداریم، همین که خدا اراده کنه مراد باید حاصل بشه. تو مقام فعل اینو میگه. و تو مقام ذات اگر جهت اراده رو تو مقام ذات ببریم، خب اراده در مقام ذات به قول فلاسفه میشه همون علم. پس عالمون ازلا معلوم داریم، مریدون ازلا مراد در اون مقام به معنی عالمون ازلا معلوم و اشکال نداره. اما مریدون ازلا مراد که در مقام فعل باشه تخلف درست نیست. همین که مرید هست مرادم باید حاصل باشه و تخلف نکنه، به خاطر اینکه اراده از صفت جلاله و قاهره و اجازه تخلف و مراد نمیده. الا اینکه جهت ثبات در علم و قدرت عدل است بر کمال و بها. چرا عدل است؟ هی سیوجب، عبارت سنگینه توجه کنید، هی سیوجب تخلف و متعلقه هما، نسختی متعلقه هما داره، حیث یوجب و تخلف و متعلقه هما انهما یوجب و تحقق العلم و القدرت و این لم یکن المعلوم و المقدور. نسختی واف داره، نسختی واف نداره، لم یکنم تام است. حیث و یوجب، اگر تخلف کرد متعلق علم قدرت از علم قدرت، این تخلف موجب می شود که علم قدرت تحقق پیدا کنند ولو هنوز معلوم و مقدوری تحقق پیدا نکرده. اشاره داره به عالم و نظر معلوم که اگر متعلق علم و قدرت تخلف پیدا کرد افتاد عقب. اینطور نیست که علم و قدرت هم عقب بیفتند، علم و قدرت هم یلان حاصلند، چون صفت کمالند. صفت کمال در ازل و بر خدا ثابت باشه. روشن مطلب دیگه، عبارت که اصلا سنگینه. موجب می شود تخلف متعلق قدرت علم و قدرت از علم و قدرت، موجب می شود که علم و قدرت حاصل بشند ولو معلوم و مقدور هنوز حاصل نشده. و ذالکه، یعنی این چنین حصولی که وابسته به حصول معلوم و مقدور نیست، مما یعد و قایتن فی کمال العلم و القدرت جدن. یعنی این نشون میده که علم و قدرت صفت کمالی هند، هیچ وابستگی به معلوم و مقدور ندارند. حتی اگر معلوم و مقدور ازشون تخلف کنه و پدید نیاد، اینا هستند. این دلالت میکنه بر کمال این دو صفت که هیچ توقف و ارتباطی با معلوم و مقدور ندارند، بدون اونها حاصل میشه. فلذالک برمیگرده به اون حیث و یوجب تخلف و متعلقه تا آخر. چون این دو صفت یعنی علم و قدرت توقف بر معلوم و مقدور ندارند و صفت کمالی هن، عدت ها من صفات ذات، از صفات ذات شمارده شده. اما و جهت تجدد، این جهت تجدد عرض کردم عطر برون جهت ثباتی که در دو سه خط قبل داشتیم، جهت تجدد در مشیت و اراده، نه جهت ثبات. جهت ثبات اراده و مشیت این همون علمه، فرقی نمی کنه. ما جهت در علم جهت ثباتش رو دیدیم، گفتیم صفت کمالیست. در اراده داریم صفت، داریم جهت تجددش رو میبینیم و میگیم صفت کمالی نیست چون مقام فعله، ولی صفت قهریه، یعنی قاهر است و مراد رو اجازه نمیده که تخلف کنه. و جهت تجدد در مشیت و اراده عدل است علی العز و الجلال. اون عدل بود علی الکمال و البها، این عدل است علی العز و الجلال. حیث یوجب این تجد اراده و مشیت، یوجب هر یک از اراده و مشیت، یوجب عدم تخلف المشیئه و المراد عنهما. اینجا مشیئ داره، نسخه قدیم شی داره، نسخه خطی هم مشیئ داره. مشیئ داره مشیئ، من میخوندم شاید مشیئ بهتر باشه. بله، در مقابل مشیت، اون مرادم در مقابل اراده است. و ذالکه یعنی این عدم تخلف، عدم اجازه تخلف از چیزهایی که در غایت عز و جلال حساب میشه. یعنی این اراده صفت جلاله که هیچ جور اجازه تخلف نمیده، ولی اون علم صفت کماله. اینطور نیست که اگر معلومش نبود نیاد، اون اجازه تخلف میده چون خودش حاصله، هیچ وابستگی به معلوم مقدور نداره. اراده هم وابستگی نداره، ولی اجازه تخلف نمیده، ولی هر دو غیر وابسته. از شدن بازم دقت کنید، خود صریح کلام هم همینه که در علم جهت ثبات رو لحاظ میکنیم، در اراده جهت تجدد رو لحاظ میکنیم. چرا این کارو میکنیم؟ چرا باید این کارو کرده؟ چون روایت این کارو کرده. اون وقت جهت ثبات رو که در علم اراده کردیم اجازه تخلف میده. علم در ازل موجوده، در حالی که معلومش بعدا میخواد بیاد. اگر اراده هم جهت ثباتش رو نگاه کنید مثل علمه. به همین جهت هم فلاسفه اراده رو به علم رو میگه. ولی ما در اراده جهت ثبات رو نگاه نمی کنیم، در جهت تجدد رو نگاه می کنیم. در جهت تجدد می بینیم که اگر اراده آمد، یعنی اون حالت تجددش آمد، مراد رو اجازه نمیده که نیاد، مراد حتما باید بیاد. از اینجا می فهمیم که اراده صفت قاهریته. جهت تجدد اراده دلالت می کند بر عز و جلال. حیث و یوجب این جهت تجدد یا یوجب این مشیت اراده عدم تخلف مشی و مراد رو انهما، یعنی از مشیت اراده. و ذالکه یعنی این عدم جواز تخلف مما یعد فی غایت العز و جلال. ولی ذالک یعنی چون این اراده اجازه نمیدهد در مقام فعل و در مقام تجدد اجازه نمیدهد که مشی و مراد تخلف کند، لذالک عدت هم این صفات الفعل. این لذالک هم اشاره گفتن به حیث و یوجب. اون لذالک قبلی هم اشاره گفتن به حیث و یوجبی که مربوط به علم بود، این لذالک هم اشاره گفتن به حیث و یوجبی که مربوط به اراده است. خب حالا شریعت کدام حیث رو نگاه کرده؟ حیث تجدد رو یا حیث ثبات رو؟ می فرماید در علم حیث ثبات رو رعایت کرده و لذا علم صفت کمالی گرفته، و در اراده حیث تجدد اراده کرده و در نظر گرفته و لذا اراده رو صفت جلال و قهر گرفته. و خطاب شریعت انما هو مع الجماهیر، با توده مردمی که توده مردم اینطورن، توده مردم صفت علم و کمالی میبینن، صفت اراده رو جلالی میبینن. یعنی میگن که اگر اراده کرد غیر ممکنه تخلف کنه. اینجوری داریم و مردم اینجوری فکر میکنه. علم رو میگن خداوند از ازل عالم بوده در حالی که ما نبودیم. اراده رو میگن تو مقام فعل، میگن اگر اراده آمد بلا فاصله مراد باید بیاد. یعنی در اراده جهت تجدد نگاه میکنن، در علم جهت ثبات نگاه میکنن. اگر در اراده جهت ثبات هم نگاه میکردن مثل علم حکم میکردن، و اگر در علم جهت تجدد و نگاه میکردن مثل اراده ملاحظه میکردن، ولی اینطور شده که در علم جهت سواد ملاحظه شده و در اراده جهت تجدد. فیم بقی، چون خطاب شریعت با جماهیره و جماهیر یعنی جماهیر این طول مردم اینطوری فکر میکنن، فیم بقی که در نعت خداوند که با معهم یعنی با جماهیر مطرحه ذکر شود، اون نعتی که اندهم یعنی انده این جماهیر عدل الکم علل کمال است و اون نعتی که اندل جماهیر از حرف العز و الجلال است، یعنی این دوتا باید ذکر می شدند که شدند. خب این کلام مرحوم فیض بود که
دیدیم عدل اندهم عدل اندهم علل کمال و از هر شما دوتا می گیدید رو تو یکی پسرمه
من دوتا گرفتم همون
بزارش که یک کیه
چون از عبارات قبل بر ما میامد که دو مطلب داری میگه، یکی علم و عدل علل کمال میکند و دوم این که اراده رو عدل علل جلال میکند. چون در عبارات قبل این چنین کرد من اینجا رو دوتا گفتم، ولی ظاهر عبارت هم تو شما میفرمایید سیاق عبارت نشون میده که اینجا یکی رو داری میگه، صفتی که اون صفت هم عدل باشد علل کمال هم ازهر باشد فل از و الجلال. ظاهر عبارت اینه
عدل کمال اگر که مصاحب با علم بگیریم باشه تجدد سواس بگیریم و اگر چیز بگیریم باشه ازهر یعنی همون اراده رو داریم.
حالا شما حرف بدی نمیزنید، خوب حرف شما که میگید یاس کفی نتی تالا مهم ما یعنی اراده ای که اگر صفت کمال بگیریمش و مقام ذات رو شما ملاحظه کنیم، جهت ثبات رو شما ملاحظه کنیم، عدل است علی الکمال. اگه همین اراده جهت تجددش رو نظر کنیم از هر اسفل عز و جلال، که میتونید یه صفت ما رو عبارت از یه صفت بگیرید منتها به دو لحاظ، به لحاظ جهت ثباتش بشود عدل علی الکمال، به لحاظ جهت تجددش بشود از حرف العز و جلال. دو تا هم بگیرید که من عرض کردم میشه، اونجوری که شما گفتید خوبه، اونم میشه. اون وقت فقط اون قرینه قبلی نشون میده که اونجوری که من گرفتم یه خورده بهتره، قرینه قبلی، و الا ظاهر عبارت با شما سازگارتره. ولی قرینه قبلی میگه که اون تو که عرض کردین یعنی دو صفت بگیرید، یکی علم یکی اراده. توجیه
ما هم با قرینه قبلی
سازه، هم با روایت می سازه. بله حالا روایتی اگر یکی باشه بله، ولی روایت ممکنه دو تا باشه، یه روایت مربوط به علم یه روایت مربوط به اراده است. اون روایت مربوط به علم علمو کمالی میکنه، روایت مربوط به اراده هم اراده رو جلالی میکنه. بعد مرحوم لاهیجی می فهمد لنا فی هذا المقام تحقیق دیگه، هذا المقام یعنی در بحث اراده و علم که آیا اراده این علم است یا غیر علم است، آنچه حکیم گفته با آنچه که روایت گفته معارضه دارد یا ندارد. ما در این بحث تحقیقی داریم در کتاب این که اسمش گوهر مراده، فلیر جایلهه من اراد، هر کس میخواد اونجا رجوع کنه، من رجوع نکردم و توضیح هم نداره، حالا اگر توضیح نمیدم، اگر میخواد که رجوع کنم و توضیح بدم، میخوادم که بذارید وقت خودتون مراجعه کنیم با گوهر مراد اونجا اون لحظه شد.
گوهر مراد هم بر بودم اراد
بعد بله، گوهر مراد فریاد جلوه من اراد، گوهر مرادم منافذت داره با بحث ما، چون بحث ما اراده و مراد دیگه.